ساعت 7 شب است به وقت ایران. شنونده پوشش ویژه برنامه اعتراضات سراسری ایران علیه حکومت جمهوری اسلامی هستید. امروز یک شنبه 17 مهر ماه 1401 شمسی برابر با 9 اکتبر 2022 میلادی هستیم. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این ویژه برنامه، و با تعدادی گزارش و تحلیل و گفتگوی مرتبط با اعتراضات سراسری همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم رضا جمالی اینجا در استودیوست تا تازه ترین خبرها رو به اطلاعتون برسونه.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. دانشجویان روز یک شنبه در شماری از شهرهای کشور از جمله تهران، عراق و قزوین به تحصن و اعتراض خود ادامه دادند. بر پایه تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، دانشجویان در دانشگاه‌های علامه طباطبایی، امیرکبیر، تربیت مدرس و خواجه نصیر در تهران و دانشگاه عراق و دانشگاه باراجین در قزوین دست به تظاهرات زدند. دانشجویان علامه طباطبایی در تهران شعار قهر و فساد دو بیداد ننگ بر این استبداد سر دادند. همزمان در پی اعتراضات گسترده در استان کردستان، تمامی مدارس و دانشگاه‌های این استان روز یکشنبه به دستور مسئولان استانی تعطیل اعلام شد. دانشگاه‌ها و مدارس در نقاط مختلف کشور در هفته‌های گذشته از جمله کانون اعتراض علیه جمهوری اسلامی بودند. همچنین نیروهای امنیتی روز یکشنبه برای بازداشت دانش آموزان معترض به برخی مدارس از جمله در بندرعباس و شهر پردیس هجوم بردند. بر پایه برخی ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، این اقدام موجب بروز تنش و اضطراب در میان دانش آموزان شده است. هنوز جزئیات بیشتری درباره واکنش مسئولان مدارس و والدین دانش آموزان منتشر نشده است. در خبر دیگر، خبرگزاری ایرنا با اذعان به تشدید اعتراضات در روز گذشته از کمبود تماشاچی و تعطیلی سینماهای تهران در چند هفته گذشته خبر داد. این خبرگزاری خسارت وارده به سینما در پی اعتراضات را 25 میلیارد تومان ذکر کرد. خبرگزاری ایرنا با اشاره تلویحی به اعتراضات در 3 هفته گذشته افزوده که سینماهای پایتخت از 20 روز گذشته تا کنون سانس‌های پایانی شب را لغو کردند. معاون سیاسی حزب مؤتلفه اسلامی همراهی بازاریان با معترضان را رد کرد. مهدی عرب صادق بدون اشاره به اعتصاب کسبه در تهران و شماری از شهرهای استان کردستان در روز گذشته معترضان را به اخلال در امنیت اقتصادی متهم کرد. این فعال سیاسی اصولگرا در بخش دیگری از اظهاراتش استمرار اعتراضات را ناشی از صبوری حکومت خواند. نهادهای امنیتی و انتظامی به رغم کشتار و بازداشت گسترده معترضان در چند هفته گذشته همچنان از کنترل اعتراضات ناتوان ماندند. در همین حال روزنامه کیهان وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی هم تعطیلی بازارها در 2 شهر تهران و سنندج را در روز شنبه تایید کرد. این رسانه حکومتی تعطیلی بازار را ناشی از تهدید و اجبار از سوی معترضان خوانده. این در حالی است که در پی فراخوان معترضان برای شرکت در تجمعات روز گذشته، کسبه هم به نشانی همراهی در برخی شهرها دست به اعتصاب زدند. بر پایه ویدیوهای منتشر شده علاوه بر بازار بزرگ تهران، بازاریان در شهرهای دیواندره، سقز، بوکان، سنندج و جوانرود مغازه‌های خود را تعطیل کردند. در خبر دیگر، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هم روز یکشنبه گفت که در جریان اعتراضات 3 هفته اخیر در ایران 3 نیروی پلیس کشته شده است. حسین اشتری گفت تعدادی از ماموران نیروی انتظامی هم مجروح شده و به توصیف او 3 نفر از همکارانش که 2 نفر از آنها ماموران کادری بودند و 1 پلیس افتخاری هم در این روزها کشته شدند. پیشتر گزارش‌های پراکنده‌ای نیز از کشته شدن شماری از نیروهای بسیجی منتشر شده بود، اما هنوز آمار رسمی در این زمینه اعلام نشده است. و به گزارش رسانه‌های داخلی، گذرنامه همایون شجریان روز گذشته پس از ورود به کشور توقیف شد. همایون شجریان خواننده پرآوازه در جریان برگزاری کنسرت در استرالیا از معترضان حمایت کرده بود. خبرگزاری ایلنا به نقل از شاهدان عینی اضافه کرده که گذرنامه سحر دولتشاهی همسفر آقای شجریان هم توقیف شده است. پس از اعتراضات در ایران، شماری از هنرمندان و ورزشکاران به طور علنی از معترضان اعلام حمایت کردند. و خبر آخر این که یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید که نیروهای امنیتی تاکنون در برابر معترضان با نهایت خویشتنداری برخورد کردند، در حالی است که به گزارش نهادهای حقوق بشری دست کم 185 تن از معترضان تاکنون به وسیله نیروهای امنیتی کشته شدند. محمد اسماعیل کوسری روز یکشنبه از نهادهای امنیتی و انتظامی خواست که از این پس با معترضان برخوردی قاطعانه داشته باشند.
دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ گونه بیماری هستم 22 ساله مگر برای یه سرماخوردگی ساله درمان گرفته باشم.
یا زدی بس که خوابم.
از خون جوانان وطن لانه.
زندگی آزادی، زندگی آزادی.
همچنان با پوشش ویژه اعتراضات سراسری با ما هستید، اما اعتراضات سراسری مردم ایران امروز یک شنبه 17 مهر همچنان ادامه داره و مدارس و دانشگاه ها صبح امروز جرقه اعتراض های سراسری مردم ایران رو روشن کردن. در این روز نیروهای امنیتی با حضور در مدارس و بازداشت دانش آموزان تلاش کردند اعتراض ها در مدارس رو سرکوب کنند. اما پیش از هر چیز احسان مهرابی خبرنگار از طریق تلفن همراه ماست تا آخرین اتفاقات اعتراضی امروز رو برای ما بگه. آقای مهرابی از شما میشنویم، در ایران چه گذشته امروز؟
در برخی شهرها همچنان اعتراضات به صورت پراکنده وجود دارد، جمله در سنندج که اعتراضات روز شنبه هم عملا از اونجا شروع شد و به گزارش سازمان حقوق بشری هنگو 4 نفر در این اعتراضات کشته شدند. از جمله این سازمان اعلام کرده که نام فردی که فیلمش بسیار در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و در یک پراید کشته شده بود و گفته شده بود که بر اساس شلیک نیروهای امنیتی کشته شده یحیی رحیمی سراب شهرکی است و 3 نفر دیگر هم داریوش علیزاده، پیمان منبری و محمد امینی که در برخی از گزارش‌ها نام داریوش علیزاده به عنوان فردی که در پراید کشته شده بود اعلام شده بود. در دانشگاه ها امروز اعتراضات ادامه داشته و در دانشگاه گیلان و علامه طباطبایی دانشجویان تونستن که به تعبیری این تفکیک جنسیتی در سرویس های دانشگاه رو بشکنن و دختران و پسران دانشجو با یکدیگر غذا بخورن. در دانشگاه از زهرای تهران اعتراضات ادامه داشته و دانشجویان شعار بسیجی بی غیرت داعش ما شمایید سر دادن. این دانشگاه به هر حال از این جهت قابل توجه است که دیروز و هنگام سخنرانی آقای رئیسی به مناسبت آغاز سال تحصیلی هم در اون اعتراضات رخ داده بود و بعد از این اعتراضات گروه هکری ایرانی بلک ریوارد خبر داد که ایمیل کارکنان این دانشگاه را هک کرده و از مقامات دانشگاه و اساتید و کارکنان حراست خواست که به جای مقاومت در مقابل حرکت مردمی زن زندگی آزادی همراه و هم صدای این اعتراضات بشن. در دیگر دانشگاه تهران مانند دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه تهران هم اعتراضات در جریان بوده و در این میان گزارش‌هایی از بازداشت دوباره دانشجویان منتشر شده با اینکه مقامات وعده میدن که یا خبر اعلام میکنن که همه دانشجویان بازداشتی این دانشگاه آزاد شدن. همینطور تشکلهای دانشگاه تهران اعلام کردن که نیروهای حراست هم با نهادهای امنیتی همکاری میکنن در بازداشت دانشجویان و اونها رو به نوعی بازداشت میکنن و به نیروهای امنیتی تحویل میدن. در کنار اعتراضات دانشجویان، اعتراضات دانش آموزان هم در برخی از شهرها مانند مشهد و بندرعباس و همینطور کرمانشاه ادامه داشته و همینطور گزارش هایی هست که نیروهای امنیتی تلاش کردن که برخی از دانش آموزان را بازداشت بکنن و قبلا هم گزارش های منتشر شده بود که نهادهای امنیتی به مدارس مراجعه کردن. در کنار اعتراضات دانشجویان و دانش آموزان، عملا اعتراضات سینماگران با نوشتن متن‌هایی در شبکه‌های اجتماعیشون ادامه داره و در این میان حمید فرخ نژاد بازیگر سینما خبر داده که دو بار احضار و 10 ساعت بازجویی و همچنین از کشور ممنوع الخروج شده. این خبر همزمان هست با توقیف گذرنامه همایون شجریان و سحر دولتشاهی بعد از اینکه آقای شجریان در کنسرت خودش از معترضان حمایت کرده بود و دنیا راد که منشی صحنه که انتشار بعد از انتشار عکس صبحانه خوردنش بدون حجاب بازداشت شد و اون عکس خیلی در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد، خبر داده که خواهرش آزاد شده. در این میان همچنان حملات به هنرمندان و ورزشکارانی که از اعتراضات حمایت میکنن ادامه داره و علی سعیدی نماینده سابق رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران اعلام کرده که باید یک سازمان شبیه سازمان نظام مهندسی یا نظام پزشکی برای سلبریتی ها تشکیل بشه و به نوعی بر فعالیت اونها نظارت بکنه. خبرگزاری فارس هم اعلام کرده که باید در قرارداد هنرمندان یک بندی اضافه بشه که اونا در صورت فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی بخش یا کل قراردادشون بهشون پرداخت نشه.
سپاسگزارم از شما. احسان مهرابی بود و آنچه از صبح امروز در ایران اتفاق افتاده بود رو برای ما گفت. اما در ادامه واکنش به اعتراضات سراسری در ایران، محسن منصوری استاندار تهران همزمان با خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی به کمبودها در حوزه امنیتی اشاره کرده و گفته در مجموعه دستگاه‌های امنیتی زیرساخت‌های موجود جوابگو نیست. او افزوده برخی از نیروهای پلیس در طول به گفته او اغتشاشات تا چند روز به منزل نرفتند. در همین زمینه همکارم شاهین بشیری در گفتگویی که با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشته، ابتدا از او پرسیده این اعتراف استاندار تهران در چشمانداز خیزش اعتراضی مردم چه تأثیری داره؟
جمهوری اسلامی تنها حکومت در دنیاست که 3 دستگاه اطلاعاتی موازی در حوزه امنیت داخلی داره، یعنی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اطلاعات ناجا یا همون فراجای جدید که با هم تازه موازی کاری میکنن. حتی کره شمالی هم اینطور نیست. علاوه بر این یک عالم دستگاه امنیتی جانبی داره، مثل حراست ها که متصلن به وزارت اطلاعات یا از اون مهمتر بسیج. در حوزه اینترنت مثلا الان حکومت با یک اکانت اینستاگرامی مقابله میکنه اگر شما تون نقدی بنویسید، و برای مقابله با یک اکانت اینستاگرامی حداقل 5 و حداکثر 7 دستگاه امنیتی رسن حکم بازداشت میگیرن، یعنی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اطلاعات فراجا، پلیس فدا و مرکز جرم سایبری سپاه پاسداران. موقع این دستگاه امنیتی عریض و طویل و کم سابقه برای یک حکومت نفتی رانسالار میگه که ما زیر ساختای کافی رو نداریم، یعنی که اکثریت مردم علیه اون حکومت قیام کردن. بله، واقعیت این هست که حتی اگر شما تمام سرمایه هر کشوری رو خرج دستگاه امنیتی کنید، همیشه دستگاه امنیتی جزء بسیار کوچیکی از اون جامعه خواهند شد. پس تاریخ هم نشون داده هرگاه اکثریت مردم چیزی اراده کنن، بزرگترین دستگاه‌های امنیتی دنیا هم زورشون نمیرسه، بعدش دیگه مجبورن نیروهای نظامی رو بیارن و اون نیروهای نظامی هم در نهایت شکست خواهن خورد. برای من مشکل ساختار نیست، حرف ناگفته آقای استاندار. او داره به زبان بی زبانی اینو میگه که اکثریت مردم مقابل ما هستن و نیروهای ما دارن دچار استهلاک میشن.
در همه جای دنیا اتفاقاتی میفته، اشتباهاتی رخ میده. ما دیدیم در مورد اون فرد سیاه‌پوستی که در آمریکا زیر زانوی پلیس جان داد، اومدن دادگاه عادلانه تشکیل دادن. در ژاپن دیدیم که اون فاجعه هسته‌ای رخ داد، مسئولان اومدن عذرخواهی کردن. چرا در ایران جمهوری اسلامی هیچگاه امتحان نمی‌کنه یک بار پوزش‌خواهی از مردم رو؟
ببین، جمهوری اسلامی غالبا همیشه این مغلطه رو تکرار میکنه که بله، نمیدونم پلیس آمریکا هم تو شیکیو میکشه، عدد میگه اینقدر زیاد میکشه، پلیس فرانسه هم این کار رو میکنه، پلیس انگلیس هم این کار رو میکنه. این مغلطه است در پروپاگاندا. اولا در اون کشورهای دموکراتیک اگر یک پلیس یک کاری میکنه زمینه شکایت مردم وجود داره. رسانه ها میتونن به سادگی علیهش حرف بزنن. احزاب میتونن همون روز علیهشون برای پلیس اعتراض بکنن. در اون کشورها پلیس یا اون مامور پلیسی که خلاف میکنه نماینده نظام نیست. نفر اول نمیاد قبل از اینکه محاکمه بشه بگه حق داشته کار خوبی کرده. تمام حکومت بسیج نمیشه از او دفاع بکنه. در جمهوری اسلامی ایران این همه پیش اومده، یک بار دو بار نیستش که از دادگاه کوی دانشگاه بگید تا این بار. نیروهای امنیتی نماینده نظام جمهوری اسلامی هستن، پلیس نیستن، نیرو امنیتی نیستن، نماینده علی خامنه ای هستن. یعنی شما رو ور میداره محاکمه میکنه، با چشمن میبره شکنجه میکنه، میبره بازجویی، میگه چرا به رهبر حرف بد زدی، چرا انتقاد کردی، بعد میگه اگر این کارو کنیم به عنوان نماینده نظام میگه میکشیمت، فلان کارو میکنیم، تهدیدت میکنه و بعد شما نمیتونید به شکایت رسیدگی کنید. حتی در حد شکایت جنسی قرآن خون بیت رهبری سعید طوسی هم شما صورتتون نمیرسه. هیچ راهی برای شکایت کردن وجود نداره. کاست قدرت، ساختار قدرت رو نمیتونید عوض بکنید، نه مجلس رو میتونید عوض کنید، نه شورای نگهبان رو، نه خبرگان رو. یک ساختار کاملا بسته مسدود که شما محال هست در این ساختار بتونید حقی بگیرید، صدای حق اعتراض هم ندارید. ببینید زبان بی زبانی حکومت ایران این هست، یک کاری اتفاق میفته شما بخواید اعتراض کنید راه اعتراض وجود نداره، بخواید توی خیابون میگه اختشاشگری، بخواید مهاجرت کنید میگه مزدورید، در هر حال شما باید خفه شید مقابل جمهوری اسلامی و هیچ حرفی نزنید. اینکه چرا نمیاد عقب نشینی بکنه، چرا نمیاد سوال کنه، چرا یه بار محض رضای خدا نمیاد کار درست درمون بکنه، چون اگر میتونست بکنه دیگه اسمش جمهوری اسلامی نبود، دیگه اسمش حکومت استبدادی نبود. اصلا ساده‌ترین کار این هستش که افرادی که اشتباه میکنن رو برکنار کنن، در حضور مردم محاکمه کنن، حکومت مال مردم باشه. ولی اگر اینطوری رفتار میکرد اون موقع نیروهای امنیتی فرماندهانشون حاضر نبودن برای علی خامنه یا دیکتاتور آدم بکشن. در ساختار استبدادی چون نیروهای نظامی امنیتی ابزار سرکوب حاکم بزرگن، ویژگی ها و در واقع داشته های استثنایی هم دارن، حکومت هم بهشون مسئولیت آهنین میده که هم سهم خودشون رو بگیرن از سفره انقلاب به قول خودشون، هم هر کاری خواستن بکنن در قبالش از رهبر حمایت کنن.
دورنمای این اعتراض ها رو شما چطور میبینین؟
برخلاف پیشبینی‌های حکومت، برخلاف تمام بازی‌هاش، اعتراضات هفته سومش هم داره تمام می‌کنه. دیروز شنبه دبیرستان‌های ایران، دانشگاه‌های ایران، شهرهای بزرگ از جنوب تهران تا شمال تهران، از مناطق حاشیه‌ای مثل قلعه حسن خان، شهر قدس، تا شمال شهر تهران، چهار پارک، درگیر اعتراضات بود. چیزی که در ایران هست اعتراض نیست. ما یک جنبش عظیم داریم که من اسمش رو میذارم انقلاب یا شبه انقلاب. این الان دیگه برای خودش هنرمند داره، سرود داره که مردم باهاش مناجات میکنن، برای خودش ایدئولوژی داره، آرمان داره، بزرگترین آرمان بشری آزادی است، آزادی سبک زندگی است و حکومت هم در جایی رسیده که نمیتونه عقب نشینی بکنه. حکومت به دلیل اصرارهاش و نوع سرکوبش به نقطه‌ای رسیده که عقب نشینیش به قوتش تعبیر نخواهد شد، به ضعفش تعبیر خواهد شد. برای منطقاً چیزی که من میفهمم این درگیری ادامه خواهد داشت. زمان در انقلاب‌ها متفاوت، انقلاب هایتی 13 سال، انقلاب فرانسه 10 سال طول کشید، انقلاب آمریکا 18 سال طول کشید، انقلاب ایران در سال 57 کمتر از 5 ماه طول کشید. انقلابی هم داریم 3-4 روزه به نتیجه رسید علیه چاوشسکو. منتها تاریخ راجع به زمان حرف نمیزنه. چیزی که تاریخ میگه این هست که این انقلاب، این جنبش حتما محکوم به پیروزی است و مردم پیروز خواهند شد.
گفتگوی شاهین بشیری رو شنیدید با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. اما روز گذشته شنبه 16 مهر ماه اعتراضات گسترده‌ای در سراسر ایران برپا شد. از روز گذشته ما شاهد سرکوب بیشتر معترضان توسط نیروهای امنیتی بودیم. در همین زمینه ساعتی پیش میزگردی داشتم با تقی رحمانی، روزنامه‌نگار و کنشگر سیاسی، و همچنین جمشید اسدی، اقتصاددان و تحلیلگر سیاسی. ابتدا از تقی رحمانی پرسیدم که آیا سرکوب شدید معترضین توسط نیروهای امنیتی میتونه جلوی اعتراض مردم را در ایران بگیره؟
تا الان که حکومت نتوانسته و هر چقدر هم خشونت کرده است بر دامنه اعتراضات شکل پیدا کرده، بیشتر شده و دو تا شیوه جدید هم خب به کار گرفته شده. اعتراضات پراکنده در محلات به خاطر که محلهای تجمع بزرگ و اینا اجازه نمیدن تجمع صورت بگیره، ولی یه ابتکاری صورت گرفته، مثلا از تجریش تا نازیاباد در تهران دیروز محل اعتراض و اعتراضات هم با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و بحث همون زن زندگی آزادی، یعنی شعارهایی که علی تهجر، انحصار و استبداد داده میشه که جمهوری اسلامی شده مستاق این. اما اینکه شکل‌های گوناگونی می‌تواند این اعتراض بازم بگیره یه بحث دیگر. ولی یک چیزی که حتی اون اقتصاددان‌های محافظه‌کار درون جمهوری اسلامی به حکومت گفتن به فرضم اگر بخوابانید اینقدر خشم وجود دارد و حتی نظرسنجی های حکومتی اینقدر خشم وجود دارد که یه واژه علمی تر با یک کاتالیزور دیگه دوباره این خشم سر برمی آورد، چون آقای خامنه ای هیچ گونه نرمشی نشان نداده. ولی این حالا چقدر ابعاد پیدا کنه میشه تو سوالای بعد باز کرد، بستگی به رفتار داره. ولی به نظر من مهم این نیست که این سرکوب بشه، البته نباید سرکوب بشه، باید ادامه داشته باشه و یه بحث دیگه است. ولی واقعیت این است که تا همین جا هم اتفاق بزرگی افتاده و دیکتاتور نمیخواد متوجه بشه که چه اتفاقی در جامعه افتاده. این یک اعتراض مدنی سیاسی است، یعنی دعوای احزاب نیست، یک مردمی به جان آمده و یک پیشتازهایی تو نسل جدیدی که یه سری خواسته هایی داره. این که چگونه بشود جمعیت های بیشتر یا جمع کرد با چه راههایی، این با توجه به همدلی مردم میشود این همراهی هم به وجود آورد. حالا میشه بیشتر بهش پرداخت. به نظر من از منظری که میتواند سرکوب کند، به نظر من مثلا از سرکوب گذشته است، دره عمیقی که بین حکومت و مردم ایجاد شده است دره پر شدنی نیست. هر چقدر هم بکوبن دور بعد شدیدتر این مقابله خواهد شد.
در همین راستا آقای جمشید اسدی، اقتصاددان و تحلیلگر سیاسی، هم به ما پیوستن. آقای اسدی خیلی خوش اومدید، نظر شما چیست؟ خشونت و سرکوب و سوی نیروهای امنیتی آیا میتونه اعتراضات رو خاموش بکنه، باعث سرکوب اعتراضات بشه؟
با درود به شما و شنوندگان گرامی، ببینید همیشه سرکوب میتواند برای مدتی درخواست‌های مردم را ساکت کند و تحقق آنها را به عقب بیندازد، اما خشونت در این حال ویژگی دیگری هم دارد و آن این است که گسست حکومت با مردم را بیشتر می‌کند. امروز آنچه را که می‌توان به اطمینان گفت آن است که گسست بین رژیم و مردم قطعی است و غیر قابل بازگشت است. اینکه این خشونت های رژیم افزوده بشود و مردم را به عقب براند احتمالی هست، البته بسیار احتمالش کمتره از بپاخیزی هایی که پیش از این در جنبش سبز در آبان در دیماه صورت گرفت، بسیار کمتر است، برای اینکه شک و تردید در دل حاکمیت فراوان است، برای اینکه نشانه هایی از پیوستن نیروهای انتظامی به مردم وجود دارد و برای اینکه گستردگی مبارزه مردم بسیار وسیع است و نیز سازمان یافتگی. این باعث شگفتی من است. ما رهبران میدانی را نمی‌شناسیم، ولی بسیار بعید است و بلکه غیر ممکن است که چنین تظاهراتی بدون سازماندهی و رهبری صورت گرفته باشد. مثلا نگاه کنید به اتفاقی که بر روی یکی از مهمترین برنامه های خبری تلویزیون صدا و سیمای جمهوری اسلامی افتاد و هک کردند و شعارهای ضد خامنه‌ای دادند. این نمیتواند خودجوش و بدون تدارک و بدون سازماندهی صورت گرفته باشد. در نتیجه حال که بپاخیزی اینقدر گسترده است، اینقدر مردمی است، سازمان یافته است تا اندازه‌ای و بسیاری از نیروهای انتظامی هم به آن پیوستند، فکر نمی کنم که حتی همچون در مورد جنبش سبز آبان و دیما سرکوب تأثیری گذاشته باشد و اگر هم تأثیری بگذارد که بعید می دانم، می رویم که یک توند پیچ سرنوشت سازی رو در ایران ببینیم. ولی حتی اگر این اتفاق نیفتد، گسست قطعی است بین مردم و این نظام.
همچون که شما گفتین آقای اسدی، ما ببینیم که در شهرهای مختلف معترضین به اتفاق فقط یک خواسته دارند، از شمال ایران تا جنوب ایران در شهرهای کوچک، شهرهای بزرگ یک خواسته دارند و اون هم رفتن جمهوری اسلامی. اول فکر میکنید که چرا؟ و دوم اینکه قدم بعدی مردم برای اعتراضات چی باید باشه؟
بله، یک نکته در نخستین پاسخم افتاد چون میخواستم بلند پاسخ ندم، اجازه بدید به اون اشاره بکنم و بعد مستقیم به پرسش کنونی شما. ببینید، یکی از ویژگی های این که آیا نظام سرکوبگر میتواند به پاخیزی را از میان بردارد و خاموش بکند این است که طول مدت به پاخیزی چقدر است. حالا که به 3 هفته رسیده و میرویم که 3 هفته پشت سر بگذاریم، معلوم است که دیگه قدرت سرکوب همچون گذشته در دست نظام نیست. ببینید، زمانی که پوتین به اوکراین حمله کرد، اگر در چند هفته اول گرفته بود گرفته بود، ولی بعد دیگه گرفتنش مشکله. این به این معنی نیست که اوکراینی ها پیروز میشن بلافاصله، اما دیگه سرکوبم و گرفتن و اشغالم برای پوتین ممکن نیست. این زمان خیلی مسئله مهمیه. زمان همیشه به سود مقاومتگر تمام می شود با اون شکلی که می داند.
اجازه بدین همین سوال رو از آقای رحمانی بپرسیم و بعد دوباره برمیگردم به شما. آقای رحمانی، شما چه فکر می کنین؟ قدم بعدی مردم برای ادامه این اعتراضات چی باید باشه؟
به نظر من این اعتراضات پراکنده به شگونه اونه ادامه پیدا کنند. الان 2 تا روش خوب هست: دانشگاه و محلات. محلات این یک سازماندهی تقریبا خودجوشی هم هست. حالا ببینید چگونه. شما فیلم دیروز میبینید یک دختر خانم بدون روسری و چند تا مامور انتظامی میزن. حالا شما دقت کنید، ما صحنه های روزانه خلق کنیم. ولی خانمی که بیروسری میاد دستگیرش میکنن، نذارن بیان، مردم نذارن. یه موردم دیروز اتفاق افتاد، نذاشتن و دست مامورای انتظامی آوردن بیرون. من به این میگم واژه مطالبه اعتراض، اطلاعات مطالبه. یعنی مدام شما صحنه خیابان 24 ساعته صحنه اعتراض کن، بعد در کنار اون محلات بیگونی برای زیست متنوع آزاد کنی. یعنی جمهوری اسلامی خیابان یه رنگ میخواد که متحجرانه است و دیکتاتوریش اعمال میکنه. اگه این اتفاق در مترو بیفته، در جاها بیفته، تو مغازه ها بیفته، آرام آرام حتی به ادارات کشیده بشه، آرام آرام، شما در حقیقت یه عرصه خیابان از دست اینا گرفتی و این مقاومت امکان پذیره و روحیه بخشه. گام دوم، ما باید یک جام بدانیم، جمع بشیم، قدرتمون نشان بدیم. آیا دانشگاه میتواند یک تجمع بزرگ سراسری ایجاد بکنه؟ مثلا مثال که 10,000 بیان دانشگاه شریف یا بیان دانشگاه تهران. یعنی ما اعتراض پراکنده و اعتراض بزرگ هم لازم داریم. اگر اینجا نشد، آیا ما میدونیم 2 میلیون ایرانی با اسم مشخصات در فضای مجازی اعلام کنن ما راهپیمایی میخوام بر علیه این حکومت یا بر علیه این سیاست ها؟ بعد یه بحث دیگه، این دستاوردهایی که الان به دست آوردیم نداریم از ما بگیرن. یعنی همین روال رو تو کوچه و خیابان ادامه بدیم. این به نظر من نیاز داره که چهره های مهم و شخصیت های مهم بدون رهبری طلبی نیروهاشون به این اقدام فرا بخوانن و خود جامعه هم، یعنی چیزی که توان جامعه هم هست، انجام بگیره. من چیزی که الان میبینم بعد از این اعتراض پراکنده، ما به گونه یک نوع از یک قدرت باید نشان داده بشه. قدرت که مثلا چی الان نمیدونم کجا، یا خب اون زمان شما دقت بکنید، من دارم مثال میزنم، مسجد جایی بود که توی انقلاب هزاران نفر جمع میشدن بعد خیابان تقویت میکردن. الان که مسجدی در کار نیست، دانشگاه هست. آیا دانشگاه میدونه این کارو بکنه؟ آیا بدیلی داره فضای مجازی میدونه این کارو بکنه؟ ببینید، این یک مرحله جدیده که میشه بهش فکر کرد. ادامه اعتراضات گرفتن تمام صحنه های خیابان از حکومت هر جا که میشود، حتی او خانم بیروسری با روسری باید دفاع کنه از خانم بیروسری.
بیروسری. اینتون این به نظر من و زمیناش هم ما دیدیم، ولی یک اقدام بزرگتری هم هست، یک تجمع بزرگی که در مقابل تجمع این آقایان فکر نکنن که اینا میدونن تجمع ایجاد کنن. ما الان تقریبا، حالا گفتم این زمان میخواد، اینو کم داریم. اگر اتفاق بیفتد، یک ببینید در مبارزه سیاسی لحظه به لحظه تعادل نیروها برای که توازن قوا رو به هم بزنن وجود داره. طولانی شدن یک اعتراض خیلی خوب هست، گفتم همین الان دستاوردهای بزرگی داشته، ولی امید بیشتری هست که با ادامه اون به شکل‌های متنوع راه‌های جدیدم به نظر من در نزد کسایی که تو ملی‌گرایی میدانی هم باز میشه، تو خلاقیت، تو عمل به وجود میاد. من مثلا اینطوری میبینم.
آقای اسدی، در چهارمین هفته این اعتراضات هستیم، این اعتراضات همچنان تداوم داره و گستردگیش رو ما روز گذشته دیدیم. در بسیاری از نقاطی که قبلا این اعتراضات وجود نداشت، ما دیدیم که شهرهای کوچک هم پیوستن به معترضین، به خیابونها ریختن و با سرکوب هم روبرو شدن. شما سرنوشت این اعتراضات رو چه میبینین؟
بدون ترتیب پیروزی مردم. به قول خودمون ایرانی ها، دیروزود دارد، سوخت و سوز ندارد. اینکه این پیروزی کی صورت بگیرد نمیدانم. اما ببینید، جنبش سر دارد و پا دارد. در سر این جنبش تا پیش از این بپاخیزی هنوز تردیدهای وجود داشت که درخواستامونو از نظام بخواهیم یا نخواهیم. هنوز اصلاح طلبی، حالا کاری ندارم به اصلاح طلبی رسمی، ولی هنوز یک جور خواسته های این بود: رأی من کو؟ نظام. خواسته های من چه می شود؟ نظام. گرسنه ام؟ نظام. امروز سر جنبش دیگه به این نظام اعتقادی نداره. هر امتحانی بوده است کرده است، هر شانسی بوده است به این نظام داده است و جز سرخوردگی چیزی آیدش نشده است. گفتند رئیس جمهور اصلاح طلب برود، رئیس جمهور سرسخت بیاید، اصلاحات تغییراتی صورت میگرفت، نگرفت. گفتند احمدی نژاد تندرو برود، مصلحتگرا بیاید، اوضاع بهتر خواهد شد، نشد با روحانی. گفتند یکی از نزدیک نظام بیاید، نظام یک دست بشود، تنش در حاکمیت از بین برود، اوضاع بهتر می شود، نشد. مردم دیگه از این نظام گذشتن. این از سر نظام. خب از پای نظام هم که می بینید، به قول خودتون در شهرهای کوچک هم آمده اند. من شدیداً بر این باورم که یک رهبری های میدانی وجود دارد. شعار مردم یکیست در ایران: زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی. شعار مردم یکیست در سرتاسر ایران: مرگ بر دیکتاتور. شعار ایران یکیست در سر تا سر ایران: توپ تفنگ فشفشه، آخوند باید گم بشه. خب این یعنی گسست تمام صورت گرفته است. در نتیجه حتما پیروزی با مردم است. این ادامه به پاخیزی مردم بسوده، همیشه ادامه مبارزه بسود مقاومتگره، برای اینکه باعث ریزش حاکمیت میشه. و اگر حاکمیت در روزهای اول نتواند در سرکوب پیروز بشود، رسواتر می شود و از بین می رود. البته در بحث اجتماعی، بحث سیاسی، جای رمالی و پیشگویی نیست، اما این را می توان گفت که به نشانه هایی که ما هم به لحاظ تئوریک داریم، که من اینجا جاش نیست، من چند اشاره کوتاه تنها کردم، همچون تداوم مقاومت، و بسیار نشانه هایی که ما به لحاظ عملی داریم، میتوان گفت که این تندپیچ سرنوشت سازه برای مردم ایران. و من جمهوری اسلامی رو به لحاظ ارزشی تمام شده میبینم. این که به لحاظ تقویمی این تمام شدن رو کی ببینیم بحث دیگری است. اما اگر قدیم میگفتم دیر و زود، امروز دیرش رو ضعیفتر میگم و زودش رو شدیدتر. دیر یا زود.
آقای رحمانی، روز گذشته ما شاهد این بودیم که بازاریان در شهرهای مختلف به معترضین پیوستند و اعتصاب کردند. چقدر اعتصاب بازاریان در ادامه روند اعتراض‌ها و نتیجه بخش بودن این اعتراض‌ها میتونه کمک کنه؟
اگر تجربه میگه، اگه کسبه، حالا بازار ممکنه خیابان ببنده و این بره به اعتصاب، نه، شما اینجا دیگه فلج شدن شاهد هستی. برای رسیدن به اون باید چیکار کرد. بازاریان کسبه، حالا من بازاریان بزرگ کار ندارم، کسبه یک محاسباتی دارن، این محاسبات باید شکل بگیره. من اصرارم اینه که باید یک تجمع بزرگی یا یک اتفاق بزرگتری برای تعطیلی رسمی اینا و اعتراض اینا به وجود بیاد. ببینید شما باید بتوانید برای پیروز شدن یک سری اجزا دیگر به خودت همراه کنی با زبانهای مختلف. اساتید باید بیان، کانون وکلا باید بیان، خب مثل کسبه باید بیان. ببین شما الان ما یه اجلای ساختیم، میگن اجلای اعتراضی، میشه مقاومت. خب ساخت جامعه ساخته، یک خیابان آمده است. خیابان یک لوجستیک لازم داره، لوجستیک مالی لازم داره، لوجستیک روحیه. یه موقع این روحیه رو شبکه مجازی میده، جایی که به دانشگاه میده، جایی که بشه هزاران نفر خودشان نشان بده. ببینید این کمک میکنه در اون اقدام اون کسبی که به هنوز مردده. ببینید ما میدانیم با کل سیاست های نظام الان مخالفت شدیدی وجود داره، ولی یه موقع همراهیست، یه موقع همدلیست. ما باید همراه کنیم اونایی که همدلن. اونی که الان نگاه میکند و این دستگیری را و برای جوان را دست میزند، باید در یک جایی در کنار این جوان قرار بگیرد. شما یه موقع تو خیابان اعتراض شبانه میکنید، یه موقع میای هزاران نفر توی خیابان دوباره میای به یه شکل دیگه یه قدرتی به حکومت نشان میدی. ببینید ما با چگونه میشود این عزل را باز بیشتر کرد؟ یکیش همین پیوستن کسبه یا بازاره. گفتم بازار الان لایه‌های متفاوتی داره. خب این اگر این اتفاق بیفته، ما وارد یک فاز مقاومت، وارد فاز اعتصاب، اعتراض میشیم که یک مرحله تعیین کننده است. ببینید این که یک حکومت در چه زمانی میرود، یک سری مرحله بندی داره. یه حکومت امکان داره الله تاریخ رفوزه باشه ولی ادامه بده، ولی چگونه میشود عبور ازش کرد؟ اینجاست که اون اجزاء مبارزه لازمه. اجزاء میشن به نظر من خارج از کشور یه محدودیت های خود تو این تظاهرات نشان داد. ایرانی ها فاقد کمونیته های هستن که بر مناسبات قدرت در دولت های اروپایی اثر بذارن. پس این اعتراضات فقط روحیه بخشه. حالا این روحیه بخشی خارج از کشور چگونه میده با داخل کشور؟ مثل همون کاری است که کسبه میتوانن کاری بکنن. متأ اتفاق اگر در داخل بیفته خب خیلی قدرتمندتره. بعد ببینید شعارها هم گفتمان داره، ولی اجرای کردن شعارها هم خیلی کار میبره دیگه. این ارزش جامعی که معمولا رهبر یه دنبال یه رهبر بوده، نقش تکنسیان ها رو در نظر نمیگیره، نقش لیدر ها رو در نظر نمیگیره. این اعتصاب و این اعتراضات وصل به اعتراضات سال گذشته معلم ها، وصل به اعتراض دهقان ها. این اعتراض ها یه شبه به وجود نیومده که یه سری میان مثلا میگن این نسل یه نوع مدعی های صورت میگیره بدون راهکار. خب شما باید راهکار نشان بدید. این اعتراض ها پشتوانه داره، یه جا جمع شده. وقتی که بچه ها میرن کسبه رو به همت میخوان، این خیلی چیز خوبیه، کسبه رو به همت میخوان، ولی باید این شرایطی هم فراهم کنیم که اونا هم بخوان. دقت بکنید جمهوری اسلامی هم یک سازمان سرکوب داره. رفوزگی تاریخی یک حکومت الزاما به رفتنش منتهی نمیشه مگه مردم هم نخوان و اونا هم نتوانن. برای که نتوانن شما باید اعتراض رو یا به اعتصاب یا به همایش های بزرگ تبدیل کن.
آقای رحمانی اجازه بدین همین سوال رو از آقای اسدی هم بپرسم. آقای اسدی با این شرایط بد اقتصادی که در این روزها باهاش در ایران مواجه هستیم، اعتصابات بازاریان چقدر میتونه به ادامه اعتصاب دیگر مشاغل در ایران در روند اعتراضات کمک کنه؟
ببینید پیوستن بخشی از بازاریان به بپاخیزی مردم معنی بزرگی دارد. فراموش نکنید که در میان تمامی دست‌اندرکاران اقتصاد، بازاریان کسانی بودند که از آغاز انقلاب، بلکه در برآمدن انقلاب، پشتیبان رهبران مذهبی انقلاب اسلامی 1357 بودند. اینها از قبل از انقلاب با توجه به تغییر و تحول تندی که به لحاظ صنعتی در کشور صورت می‌گرفت و با اون شکل مدرن شدن اقتصاد، اینها قدرت خود را از دست میدادن از یک سو، و از سوی دیگه از آنجایی که بازار همیشه خواستگاه باورهای مذهبی هم بوده، اینها هوادار کسانی بودند که سردمداران مذهبی انقلاب 1357 بودند. و حتی بسیاری از حرکات اون جنبش رو اینها تأمین مالی میکردن. فرصت نیست که اینجا توضیح بدم. حتی بسیاری از پایوران نظام ولایی برآمده از بازار بودند که خب خودتون میدونید از مؤتلفه اسلامی خیلی هاشون از همین برآمده از بازار بودند. در نتیجه پیوستن بخشی از بازاریان به این جنبش نه تنها معنی اقتصادی دارد که بدان اشاره خواهم کرد، بلکه نیز معنی سیاسی و نمادین دارد و این بسیار بسیار مهم است. این همان ریزشی است که در حاکمیت در پاسخ به نخستین پرسش شما بدان اشاره کردم. اما به لحاظ اقتصادی معنی آن چیست؟ معنی آن این است که حتی اینها که این عنایت کنید این پاسخ فکر میکنم پاسخ در خور توجه باشه، این که حتی بازاریان که بخشی از راندخاران نظام بودند دیگر این نظام رو ناتوان در برابر
من صدای شما رو دارم
صدای خود ملی ولی من صدای خودمو میشنوم، خواهش میکنم اتاق فرمان تنظیم بفرمایید.
بله
این بازاریان که بخشی از راندخاران این اقتصاد راندخار و انحصارگر و خودی و غیر خودی در نظام ولایی بودن، امروز دیگه این نظام هم در برآوردن راندهای خودشون ناتوان میبینن و این درست است، برای اینکه به لحاظ اقتصادی نظام ورشکسته است و در نتیجه به ناراضیان پیوستند. اما شما پرسشتون یک اشاره دیگه هم داشت، اجازه میخواهم اون رو هم به کوتاهی بگویم. میفرمایید دیگر نیروها کی به اینها پیوندن، دیگر نیروهای اقتصادی، اما خیلی از دیگر نیروهای اقتصادی به اینها پیوستن. مثلا ببینید بسیاری از استارتاپ ها اینها جزو نخستین معترضین بودن نسبت به بسته شدن اینترنت، و اگر کارگران و دستمزد بگیران هم جزو بازیگران اقتصادی بدانید که باید دانست، آنها مدت هاست که به این جنبش ها پیوستن. به طور گسترده تر شرکت خواهند کرد، اما چون اقتصادی است که بسیار ورشکسته داشته، بسیار شکسته شده، بازیگران اقتصادی بسیار منهزم شدن، خب اون تشکلی که شما در بازار میبینید در مثلا تولید کنندگان نمیبینید، مدت هاست که اینا وجود ندارن، ولی خب بازاری ها شرکت کردن. من باورم بازیگران اقتصادی مدت ها بوده در این جنبش بودن، حتی اگر منظورم درست فهمیده بشه زودتر از معترضین اجتماعی و سیاسی جزء معترضین پیوسته بودن، اما این که در خیابان باشن بحث دیگری است.
میزه گردی بود با جمشید اسدی اقتصاددان و تقی رحمانی روزنامه‌نگار و کنشگر سیاسی. اما پیش از خداحافظی و پایان این بخش خبری میتونید شنونده برنامه صدای دیگر به تهیه کنندگی و اجرای رویا کریمی مشت باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
بیش از 3 هفته است که جوانان ایرانی دختر و پسر به خیابان‌ها آمدند و آزادی خود را طلب می‌کنند. پس از سالها سکوت حاصل سرکوب، اعتراضات حالا به دانشگاه‌ها کشیده شده و در سراسر کشور دانشجویان فریاد مرگ بر دیکتاتور سر می‌دهند. شبها خیابانها در تسخیر دختران و پسرانی است که به گفته فرماندهان نیروی انتظامی کمتر از 25 سال دارند و فریاد میکشند زن زندگی آزادی. و در این اعتراضات جوانانی کشته میشوند که داغشان تا همیشه بر دل همه باقی خواهد ماند. جوانانی پر از شور و اشتیاق مانند سارینا اسماعیل زاده، یوتیوبری که در ویدیوهایش تحلیلی دقیق از جامعه ایران و خواستهایش با عنوان یک جوان ایرانی مطرح کرد. حرفایی که هیچ کس باور نمی کرد حرفهای فقط یک دختر 16 ساله دبیرستانی باشد.
کشورم ایران، یعنی همینی 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 شاید تو بیشتر، من کمتر، یا من بیشتر تو کمتر، اما هممون میبینیم که دیگه چه وضعیتی دارم. مردم یک کشور چه انتظاری میتونن داشته باشن از کشور خودشون؟ رفاه نه چیز دیگه. خب وضعیت اقتصادی میگی داغونه، فرهنگ اون داغونه، اصالت هم اون داغونه، دیگه یه سری محدودیت هایی که اخصوصا از زنان خیلی میشترن سه هجاب اجباری. خیلی خیلی ممنونیت رو که بسه بسر نیست. مثلا ما حتی یه استودیو میجونیم، بحث خیلی بیسیکیه برای بشه این که شما میگم ازیاد میشه.
در برنامه این هفته صدای دیگر میزبان آزاده کیان هستم، استاد جامعه شناسی و رئیس مرکز مطالعات جنسیت دانشگاه پاریس. خانم کیان، صدای سارینا رو شنیدیم، دختر 16 ساله‌ای که در اعتراضات اخیر کشته شده و توجه همه رو به ویدیوهایی که پیش از این در یوتیوب منتشر کرده بود جلب کرده. واقعیت اینجاست که بسیاری از شنیدن این سخنان شگفت زده شدند و باور نمی‌کردند که یک دختر 16 ساله چنین درکی از مسائل جاری جامعه داشته باشه. چرا جامعه اینطور بهت زده شد؟
خب ببینید، یه شکاف نسلی ایجاد شده بین همین نسل سارینا و دیگرانی که در خیابون هستن امروز، عده زیادیشون، و هم کسانی که حکمرانی میکنن بر اون مملکت و هم حتی بعضن پدر و مادرای خود این بچه‌ها، به خاطر اینکه این جوونا در واقع میدونید بسیار جهانی شده هستن، بسیار با شبکه‌های اجتماعی بزرگ شدن و در رابطه هستن و اساسا خواستهایی که دارن همطوری که سارینا مطرح کرد، بخش مهمیش خواستهای در واقع خوب زندگی کردن، خواستهای رسیدن به اون چیزی که در واقع آزادی حتی فردی و شخصی میشه اسمش رو گذاشت و احترام به این آزادی، و اینا تمامش مسائلی هست که ما میبینیم که سالهای سال هست که از اساساً عشق حذف شده از الفبای یا اون مملکت، و اون چه که مستولی شده همش مرگ و ستایش مرگ و در واقع سرکوب و غیره هست، و اون چیزی که سارینا